دوی بعد از ظهر در ایران است و اینجا ساعت 14 از رادیو فردا است. خوش اومدید به ساعت 14 امروز یک شنبه هفتم دی ماه 1404 خورشیدی با من محمد زرقامی. و اگر که به تقویم جهانی هم نگاه کنید 28مین روز از دسامبر 2025 میلادی رو پیش رومون داریم و چیزی نمونده که سال 2025 میلادی هم به پایان برسه و یک سال جدید پیش روی مردمان جهان در تقویم بین‌المللی قرار بگیره. در یکی از غمگین ترین یک شنبه های جهان با شما هستیم، با شمایی که در ایران رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن، در روزی که در رسای بهرام بیضایی به سر میبریم و لحظاتی پیش یک هنرپیشه جهانی هم چشم از جهان فرو بست، بریژیت باردو. درباره بهرام بیضایی بیشتر برای شما خواهیم گفت. اگر با ما باقی بمونید میتونم بگم که این ساعت 14 اختصاص داره به کسی که میگفت من میمیرم و دانایی رو نمیشه کشت. پس با ما همراه بمونید در ادامه و جایی نرید. در نظر داشته باشید که شما میتونید رادیو فردا رو به صورت زنده همکنون از طریق پیامرسان تلگرام و همچنین از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و ماهواره دنبال کنید. همراه ما در اینجا شاهین بشیری است تا تازه ترین خبرها رو ابتدا با شما در میون بذاریم.
با سلام. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای و به نقل از بنیاد بریژیت باردو، این هنرپیشه اسطوره سینمای فرانسه در سن 91 سالگی درگذشت. این خبر در بخش‌های بعدی خبری تکمیل می‌شود. نرخ دلار در بازار غیر رسمی امروز یک شنبه از 144 هزار تومان فراتر رفت. هر پوند بریتانیا بیش از 193 هزار تومان و هر یورو بیش از 168 هزار تومان معامله شده است. همچنین بهای هر سکه طلای طرح جدید موسوم به امامی با رشد بی سابقه از 169 میلیون تومان گذشت. بازار طلا در ایران تحت تأثیر رشد قیمت دلار و جهش اونس جهانی طلا در دومین روز از هفته جاری نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و بنابر گزارش‌ها هر گرم طلای 18 عیار با افزایش قیمت نسبت به نرخ روز گذشته از 16 میلیون تومان عبور کرد. وزیر بهداشت گفت حوادث ترافیکی سومین علت مرگ در کشور است. به گزارش ایسنا، محمد رضا ظفرقندی در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی مراکز استان‌های کشور شیوه نامه تشکیل کمیته فنی سلامت و ایمنی ترافیک که از مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت قضایی است را ابلاغ کرد. وی در این نامه افزود میزان مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در کشور به بیش از 20 نفر به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت رسیده و به این ترتیب حوادث ترافیکی سومین علت مرگ بعد از بیماری‌های قلبی و سکته مغزی در کشور است. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 گفت میزان عرضه‌های حاصل از فروش نفت که تراستی‌ها تاکنون به کشور پس ندادند 6 میلیارد و 700 میلیون دلار است. به گزارش ایلنا، حسین علی حاجی دلیگانی افزود مجلس و کمیسیون اصل 90 از جایگاه نهاد نظارتی این موضوع را تا مشخص شدن تمام زوایای پنهان پیگیری می‌کند. وی با تأکید بر اینکه مسئولیت تراستی‌هایی که پول نفت را به کشور برنگرداندند با وزیر نفت است، افزود آقای پاکنژاد باید این موضوع را در کمیته‌ای که زیر نظر وزیر نفت تشکیل شده دنبال و پیگیری کند و این اقدام تکلیف قانونی وزیر نفت است. و همونطور که همکارم به آگاهیتون رسوند، بهرام بیضایی، ادیب، پژوهشگر، نویسنده و کارگردان نامدار ایرانی در روز تولد 87 سالگیش در آمریکا درگذشت. مرکز مطالعات ایران شناسی دانشگاه استنفورد که آقای بیضایی در آنجا تدریس میکرد این خبر رو جمعه شب به وقت ایران اعلام کرد. آخرین نمایشی که او آن را کارگردانی کرد، داشاکل به گفته مرجان بود که در دو قسمت در آمریکا به روی صحنه رفت.
بودی ادبی داشتی و رعایتی و دهندریده نبودی کاکا. به سک پروری و جیره خوری و چی پشت این در واق میکنی؟ یک کلمه دیگر به اسم جلیل حق و حق زنان این خانه خون حرامتان میکنم.
بهرام بیضایی علاوه بر فعالیت‌های هنری، پژوهشگری برجسته در حوزه اسطوره‌شناسی و فرهنگ ایران بود.
تازه ترین خبرها بود با شاهین بشیری که شنیدید. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داریم و در کنار شما خواهیم بود. همونطوری که گفتم این ساعت 14 اختصاص داره به یک نام بزرگ و فراموش نشدنی، بهرام بیضایی.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش اومدید به ساعت 14 یک بار دیگه و خوشحالیم که ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. بابک غفوری آذر اینجاست. همونطوری که پیشتر هم گفتم در ابتدای برنامه خبری تحلیلی ساعت 14، قصد داریم این برنامه رو اختصاصاً به بهرام بیضایی بپردازیم، چرا که انقدر سایه آقای بیضایی، سایه گسترده‌ای بر سر فرهنگ و هنر ایران که نمیشه به آسونی و سادگی ازش گذشت. البته که بهرام بیضایی جسمش دیگه در این جهان خاکی با ما نیست، اما آثاری که گذاشته قطعاً تا سالهای آینده و قرنها با ما خواهد بود و اونها رو مرور خواهیم کرد. بابک غفوری آذر اینجاست تا برای ما از آنچه که اتفاق افتاد و شب گذشته همه رو شوکه کرد بگه. بابک
وقت بخیر. بیماری آقای بیضایی چند سالی بود که در محافل فرهنگی و تا حدودی رسانه‌ای هم مطرح بود، اما خب در تمام این سالها به شیوه معمول آقای بیضایی برای اینکه تمام تمرکزش رو بر آفرینش و خلق گذاشته بود، در کنار این بیماری به فعالیتش ادامه میداد. در ماه‌های اخیر روند بیماری شدت گرفته بود و اونطور که نزدیکان آقای بیضایی به ما گفتن، در هفته‌های اخیر شدت این موضوع بیشتر شد. میدونیم که آقای بیضایی در میانه همین بیماری هم نزدیک به 5 سال اخیر درگیر اجرای نمایش داشاکل به گفته مرجان بود که این نمایش رو نهایتاً موفق شد که در 2 قسمت یه 2 سال 1403 و 1404 به روی صحنه ببره و همین اواخر هم درگیر تدوین اجرایی بود که از این نمایش تصویر برداری شده به شکل حرفه‌ای و قرار بود که در ماه‌های آینده منتشر بشه. همچنین همین ماه پیش کتاب نمایش داشاکل به گفته مرجان هم منتشر شد و به سرانجام رسوندن این کار به عنوان یکی از اهداف آقای بیضایی بود که تا حدود زیادی هم موفق به انجامش شد و حالا به تدریج که فیلم نمایش داشاکل به گفته مرجان منتشر بشه، علاقه‌مندان آثار ایشون میتونن ببینن که تا آخرین لحظه هم آقای بیضایی از نظر کیفی مشغول ثبت و خلق یک اثر دیگر مشابه انبوه آثار دیگری که از نزدیک به 6 دهه اخیر در فرهنگ و هنر ایران خلق کرده بوده. درباره آقای بیضایی صحبت بسیار زیاد هست. من ابتدا به نظرم میرسه که بخوایم صحبت شروع کنیم صدای خود ایشون رو بشنویم. یکی از آخرین صداهای ضبط شده از بهرام بیضایی هست که بعد از اجرای قسمت اول نمایش داشاکل به گفته مرجان در حضور عوامل نمایش در صحبتهایی که بعد از اجرا داشتن به عنوان بازتابها و نظرات خود ایشون مطرح میکنه، اما اینجا آقای بیضایی در این بخش از صحبتها که میشنویم باز هم به نوعی درسی میده و توجهات رو جلب میکنه به سمت اون چیزی که به نام شایستگی و همه موارد شایسته و خوبی که ما در اخلاقیاتمون میشناسیم جلب میکنه. الان صدای آقای بیضایی رو بشنویم.
این که با فراموش میکنیم و کم کم داریم فراموشیم شده که افتخار ملی محضر داریم هرگاه آفا، یعنی پدرمون و مرترمون رو میشناسیم و از جهان کشی رو میشناسیم غیر از همین دوتایی که گفتم توجه میکنیم. این خیلی 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 کمه برای انسانیتمون. این خیلی مهمه برای رشدش، روش دادن شخص خود. و کاری نمیشه کرد مگر به کمک جذب این فرهنگ، شعرش، نثرش، تفکراتش، ضد تفکراتش و فهمیدن همش تا اون غلطاش، درستاش، راه اصلاحش و همه چی.
جالبه بابک، صحبتی که آقای بیضایی میکنه دقیقا در مورد فهم فرهنگیه و ما چقدر مشترکاتی داریم که این فرهنگ رو با همه خوب و بدیهاش بشناسیم و بعد بتونیم در موردش صحبت کنیم و در موردش فیلم بسازیم یا کاری انجام بدیم که بتونه تأثیر گذار باشه.
یکی از مهمترین ویژگی‌های آقای بیضایی همین درک وجود خود ما، آموخته هایی که داریم، هویتمون و اینکه از چه گذشته‌ای هستیم، پاسخ به موقعیت اکنون خودمون چگونه است. و در پاسخ به این پرسش بنیادین بوده که آقای بیضایی در تمام سالها این پژوهش‌های گوناگون از اینکه از کجا به کجا رسیدیم، موقعیت فرهنگیمون چگونه هست و ممکنه که با شناختی که از اکنونمون داریم و گذشتمون چگونه شاید بتونیم هشدار بدیم نسبت به مسیر پیش رومون. 10 فیلم بلند، 4 فیلم کوتاه، اجرای 15 نمایش صحنه‌ای، 1 نمایش تلویزیونی در کنار انبوهی از فیلمنامه‌ها و نمایشنامه‌هایی که اجرا نشده از آقای بیضایی باقی مونده، در واقع میتونیم بگیم یک کارنامه حسرت برانگیزی هست که از ایشون به جا مونده. و این اتفاق خیلی منحصر به فردی هم که در گذشت ایشون ثبت کرد، در روز تولد خود ایشون اعلام شد که آقای بیضایی درگذشتند، همین هم در واقع به شکل نمادین تری این موضوع رو نشون داد که هر بار مرگ آقای بیضایی میتونه تولد خود ایشون رو هم یادآور بشه. افراد و چهرهای زیاد فرهنگ هنری در طول این سالها با آقای بیضایی همکاری داشتند. برخی زیادیشون میتونیم بگیم که متاسفانه دیگه در میان ما نیستند و ما تلاش زیادی داشتیم که بتونیم در این فرصت هم با افراد مختلفی از همکاران ایشون گفتگو کنیم. نسرین افشار همکار ما با علیرضا مجلل، یکی از بازیگران فیلم
البته الهی روانشاد، گفتگو رو انجام داده بود.
پوزش میخوام، من فکر میکردم همکار دیگرمون هست، با آقای مجلل گفتگویی رو انجام داده. علیرضا مجلل رو علاقمندان حوزه فرهنگ و هنر با نقش آفرینیش در فیلم شاید وقتی دیگر به یاد می آورن که از فیلم های مثل بقیه آثار آقای بیضایی قابل توجه کارنامه ایشون هست و ایشون در این فیلم هم بازی کردن. و البته می دونیم که از جمله هنرمندان مهاجرت کرده ایران هم هستن و هم اکنون ساکن سوئد هستن.
بشنویم گفتگوی الهی روانشاد با علیرضا مجلل رو که نگاهی داره به مقوله فرم و زبان هنری در سینمای بهرام بیضایی که بیشتر از او بشنویم.
بیش از هر چیز باید اظهار تأسف بکنم و تسلیت بگم به خانواده هنری و خاندان عزیز بهرام بیضایی. برای من قابل باور نیست. استاد بزرگم بهرام بیضایی، تک ستاره آسمان ادبیات و تئاتر و سینمای قرن حاضر بود، شاید کمتر مشابه داشت. انگار یک روز بیشتر در این دنیا نبود، اما بیش از یک قرن اثر باقی گذاشت از خودش و برای همیشه خواهد بود. بسیاری از بزرگان هستند که پژوهشگر هستند، بسیاری از اساتید مورخ هستند، بسیاری آفریننده های هنری یا اسطوره شناس هستند. بهرام بیضایی مجموعه اینها بود و کسی بود که همه این دانسته ها رو در دنیای سینما و تئاتر به کار می گرفت. به همین خاطر کمتر میشه مشابه او رو در قرنی که در زندگی کردیم و شاید بعدها پیدا کرد.
آقای مجلل، بسیاری دیگر هم مثل شما معتقدند که بهرام بیضایی فقط یک فیلمساز و نمایشنامه نویس نبود، بلکه یک متفکر فرهنگی هم بود. حالا به نظر شما مهمترین ویژگی فکری و هنری اون چه بود؟ چه چیزی آثارش رو متمایز می‌کرد؟
بزرگترین امتیاز صفت به سایر اساتید و دستندرکاران هنر این بود که میتونست دانسته ها و دانشش رو جلوه نمایشی بده، چه بر صحنه تئاتر چه در مقابل دوربین سینما. این خلاقیت بزرگ رو جزء معدود کسانی بود که این توانایی رو داشت. بهرام بیضایی فقط این اثر متأخرشون، یکی از آثار اخیرشون رو که 1000 افسان کجاست تحت این عنوان بر 1001 شب نوشته، اعجاب انگیز، شگفت آور، احاطه، تسلط و توانایی پژوهش ایشون روی ادبیات ایران، روی زبان فارسی، روی شناخت. ایشون استاد من بود، کارگردان من بود، همراه من بود. این سعادت رو داشتم که در یکی دو کار هم در خدمتشون باشم. بسیار ازشون آموختم، استاد راهنمام بود. من الان چون همین الان این خبر رو شنیدم نمیتونم تمرکز بکنم و درست به شما پاسخ بدم.
آقای مجلل، بهرام بیضایی سالها با محدودیت‌ها، سانسور و عدم امکان کار در داخل کشور مواجه بود. از دیدگاه شما این فشارها چگونه تأثیری بر مسیر هنریش گذاشت؟ اصلا شما فکر می‌کنین میشه گفت که نساختن‌ها و نگفتن‌های او هم بخشی از کارنامه‌اش بود؟
قطعاً همینطوره. بهرام بیضایی با همه فشارهایی که از همه جانب وارد میشد به دنیای کارش، از زمان نوشتن تا ساخت فیلم یا تئاتر همه جور کنترلی روش بود، همه جور فشاری روش بود، اما ایشون انقدر احاطه به کار خودش داشت و انقدر دانش وسیعی داشت که مثل یک مایه‌ای که هرگز توی موش جا نمیشه میتونست به شکل‌های مختلف حرفش رو و هدفش رو ارائه بکنه و سمبول‌های تازه‌ای بیافرینه برای بیان مقاصد خودش، برای بیان عقاید خودش. اون چه که میتونست به هر حال کمک بکنه برای اینکه هویت انسانی و ایرانی کاراکتر خودش رو یا ساخته خودش رو بشناسونه و عرضه بکنه. این به اصطلاح محدودیت‌ها همواره باعث میشد که او متبلورتر بشه و بهتر در زمینه کاری خودش حرکت بکنه.
آقای مجلل، شما با بهرام بیضایی سابقه یک فیلم رو دارید، میشه در مورد اون برامون توضیح بدین؟
بله، من بارها پیش آمد که قرار بود این افتخار رو داشته باشم که در خدمتتون باشم و کاری انجام بدیم. سال 1957 و دوران اون دگرگونی ها و فتنه و اینها، یکی دو کار نمایشیشون رو قرار شد که من هم به عنوان همکار و دستیار و بازیگر در کنارشون باشم و هم به عنوان تهیه کننده. یکی از آثارشون که نطبه اسمشون بود و یک اثر دیگر رو ماها کار کردیم روش، اما خب موفق به اجرا نشدیم به دلیل نابسامانی های موجود در سیاست هنری مملکت که بی حساب کتاب بود. ولی بعدها من این شانس رو پیدا کردم که در فیلم شاید وقت دیگر بعدم که اشاره فرمودید، یکی از سه نقش اصلی فیلم رو به عهده من گذاشتن. من نقش عتیق فروش حق نگر رو بازی میکردم و خب برای من بسیار مغتنم بود حضور در یکی از آثار ایشون. کار بعدی رو هم که باز قرار بود من بتونم این سعادت رو داشته باشم درش حضور داشته باشم، با شوه و غریبه کوچک بود که قرار بود همون نقش کوتاه پدر رو داشته باشم. با من صحبت کرده بودم، متاسفانه من مشغول فیلم برداریه صحنه های کوچک جنگلی بودم و نمیتونستم تو زمانی که نیاز بود کارم رو ترک بکنم. دوست و برادر و همکار عزیزم زندیات فویز بروسینی این سعادت رو پیدا کرد. من تنها همین یک کار رو سعادت داشتم که در خدمت استاد بیضایی باشم.
شما در شاید وقتی دیگر همراه بودید با بهرام بیضایی، اما در میان آثار سینمایی او از مرگ یزدگرد و چریکه تارا تا باشو غریبه کوچک و مسافران، از دیدگاه شما کدام یکی نقطه عطف کارنامه بهرام بیضاییه؟
تقریبا همه آثارشون رو زودتر و دیرتر به دلایل محدودیت ها و سانسور ها و ممنوعیت ها موفق شدم که ببینم. من بیش از همه چریکه تارا رو به دلیل زبان خاصش، به دلیل سمبول های خاصی که درش به کار برده خیلی به دلم نشست و دوست داشتم و بعد هم به زمان حاضر اون چه که امروز مناسب هست موفق ترین اثری که ضد جنگ بود همین باشو غریبه کوچک بود که بسیار برای من دلچسب بود.
در نهایت آقای مجلل، در نبود بهرام بیضایی سینما و تئاتر ایران از دیدگاه شما چگونه خلایی رو احساس خواهد کرد؟ آیا امروز نسل جدید هنرمندان میتونن راه بهرام بیضایی را ادامه بدن؟ اصلا برای او جایگزینی متصور هستید؟
در حدی که من آشنایی دارم و اطلاعاتی دارم به نظرم نمیاد به این زودی ها کسی بتونه جایگزین بهرام بیضایی باشه که هم احاطه و تسلط داشته باشه ادبیات، تاریخ، اسطوره و به تکنیک های سینما و تئاتر. توانایی هایی که ایشون داشت مجموعه ای بود که شاید هر کدامشان به تنهایی در بعضی از اساتید و شخصیت ها و دوستایی که کار میکنن وجود داشته باشه، اما این مجموعه در ایشون وجود داشت و به نظر من نه، خلأ حضور ایشون در دنیای هنر سینما و تئاتر و ادبیات ایران در همین چند سالی که مملکت رو ترک کردن و به ناگزیر غربت نشین شدن کاملا احساس میشد و اسباب تأسف بود که شخصیت هایی مثل ایشون به جای اینکه صدها اثر ازشون باقی بمونه در طول این زندگی کوتاه و چند دهه خودشون محدود شده به 10 تا 15 تا اثر. آدم یه نگاه میکنه که نمیدونم یه آدمی مثل جان فورد تو امریکا یه 150 تا فیلم کارگردانی کرده، دستیار بوده، اسیستان بوده، نویسنده بوده، تهیه کننده بوده، در طول زندگیش صدها اثر ازش باقی مونده. اما آدم هایی مثل اساتید ما مثل بهرام بیضایی در طول این عمر چند دهه خودشون به زحمت تونستن چند اثر ازشون باقی بمونه، فقط به خاطر چوب را شرف گذاشتن ها، سنگ اندازی ها، سانسور ها، محدودیت ها بوده و اسباب تأسف.
علیرضا مجلل از بازیگرانی که با بهرام بیضایی هم همکاری داشت و همکنون در سوئد زندگی میکنه، از بهرام بیضایی میگفت تأثیرش و تحولی که در روایت، فرم و زبان هنری پدید آورد. یک نکته رو هم اشاره کرد، برگردیم اگر به گفته های خود بهرام بیضایی، گفته بود که 10 فیلم نساختم، تنها 9 فیلم بلند و 3 فیلم کوتاه ساختم، هرچند برای ساخت همین فیلم ها هم تلاش بسیاری کردم، میخواستم از کارهایی که نکرده ام بگویم، اما آنقدر طولانی است که نه وقت و نه حوصله من و شما مجال پرداختن به آن را نمی دهد و من هم قصد ندارم حرف هایم رنگ گلایه به خود بگیرد. اما اگر برگردیم، شاید بابک، بهرام بیضایی کسی بوده که با بیشترین نافرجامی در ارائه کارهای خودش روبرو میشه و این بازتاب داشته، یعنی بسیاری درباره‌اش صحبت کردن، همیشه یک سد محکم سانسور در برابر بهرام بیضایی وجود داشت. البته که این سانسور شامل حال کارگردانان دیگری هم میشد، همین چندی پیش که ناصر تقوایی رو از دست دادیم، او هم به همین دلیل کناره گرفته بود و کمتر کار کرد، همون چیزی که الان در صحبت‌های آقای مجلل هم یه جورایی بهش پرداخته شد.
درست. البته من اشاره بکنم این صحبتی که از آقای بیضایی کردی مربوط به قبل از فیلم وقتی همه خوابیم، که با فیلم وقتی همه خوابیم در مجموع آقای بیضایی 10 فیلم بلند در کارنامه داره. اما موضوع سانسور که خب یکی از مسائل اصلی زندگی آقای بیضایی بود، اصلا در گریز از سانسور چند باری از ایران رفت، تلاش کرد که به فعالیتش ادامه بده، باز برگشت، که نهایتا هم آخرین بار نزدیک به 15 سال پیش بود که در آمریکا ساکن شد و به فعالیتاش اونجا ادامه داد. فرازهای مهمی از زندگی آقای بیضایی در موضوع سانسور درش وجود داره، چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب. پیش از انقلاب در یکی از معروفترین سخنرانی‌هاش در اون گرد همایی شب‌های شعر گوته در باغ سفارت آلمان در سال 1356، در سخنرانی که آقای بیضایی مطرح می‌کنه به موضوع سانسور اجتماعی اشاره می‌کنه، اون چیزی که در فرهنگ ایران ممکنه که وجود داشته باشه در میان خود مردم، و به اون هشدار میده و حذر می‌کنه و اشاره به اون می‌کنه. و خب بعد از انقلاب هم که چند باری موضوع سانسور در صحبت‌ها و نوشته‌های آقای بیضایی کاملاً آشکاره. یکی از معروف‌ترین‌هاش اون نامه‌ای هست که بعد از نمایش فیلم مسافران در جشنواره فیلم فجر می‌نویسه، که اون زمان اصلاحی‌هایی به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی که همون به جای سانسور عنوان اصلاحی رو می‌ذارن بر فیلم وارد کرده بودند و آقای بیضایی مقاومت می‌کرده برای اینکه این تغییرات دلخواه مقام های حکومتی رو در فیلم اعمال نکنه، و اون جمله معروفش که من دست خودم رو میشکنم و اجازه نمیدم که سانسور چیه خودم بکنید شما، در واقع ثبت شده در تاریخ فرهنگی ایران. به تناوب هم در سالهای بعد اینکه اجازه ساخت بسیاری از فیلم نامه ها به آقای بیضایی داده نمیشه، فیلم نامه های درخشانی مثل تومار شیخ شرزین یا فیلمنامه اشغال یا خیلی فیلم‌های دیگری که چه در سال‌های قبل و چه در سال‌های بعد، به ویژه در سال‌های بعد از انقلاب می‌نویسه، و الان خوندن این فیلمنامه‌ها خودشون نشون میده که چه آثار درخشانی هستند. یکی از آخرین موردهاش هم همین چند سال پیش در گفتگویی که با آقای بیضایی داشتم اشاره کرد درباره توقیف نمایش مجلس شبیه که سال 84 اجرا شد و پس از 24 اجرا جلوی ادامه اجراش گرفته شد و توقیف شد. ما در واقع در رادیو فردا این فرصت رو پیدا کردیم که در سالهای اخیر بیشترین گفتگوهای با آقای بیضایی رو داشته باشیم و صحبت‌های ایشون رو بتونیم منتشر بکنیم.
بین کلامت من یه اشاره هم بکنم که قراره که در ادامه ساعت 14 به صورت مفصل نگاهی بکنیم به کارنامه بهرام بیضایی با مواردی که به صورت کاملا مصداقی این گزارش توسط خودت تهیه شده که بهش نگاهی خواهیم داشت. و جدای از اون، اون چیزی که به نظرم پس از انقلاب برخی از انقلابیون، حالا بخوایم بگیم تندرو، که خودشون رو ارزشی مینامیدن، نگران میکرد در مورد بهرام بیضایی، شاید اون نگاهی بود که به شدت به اندیشه های ایرانی داشت و ایران باستان، و این شاید مسئله‌ای بود که اونها رو بسیار حساس میکرد روی نگاه بهرام بیضایی. آیا اینطور بود؟
نگاهی که به آثار بیضایی در سالهای بعد از انقلاب نزد همین گروه بود، همیشه با نوعی سوءظن همراه بود. مثلا یکی از معروف‌ترین ها نگاه‌هایی است که مرتضی آوینی به عنوان یکی از شعرهای شناخته شده نزدیک به حکومت در دهه 60 در نوشتهاش نسبت به آثار آقای بیضایی داشت، و همین سوءظن و همین اینکه در واقع ممکنه که حتی نگاه دینگوریزی در آثار آقای بیضایی باشه مطرح می‌شد. از جمله مواردی که ما میتونیم اشاره بکنیم اینه که در همین سالا ما برای آقای بیضایی برنامه‌های مختلفی رو تهیه کردیم و در اونها نظرات هنرمندان شناخته شده رو درباره ایشون گرفتیم، از جمله در چند شماره پادکست صحنه. الان میتونیم، فرصتی است که صدای پرویز صیاد رو از یکی از هم نسل‌های آقای بیضایی، از یکی از آخرین باقی مانده های نسل خاص آفرینشگر معروف
سینماگران پیشرو
بشنویم.
چی بگم درباره بهرام بیضایی که حق مطلب به جا آورده باشم؟ در فرهنگ خودمان مشابهی برایش پیدا نمی کنم. شاید در هنر و ادبیات فرانسه ژان کوکتو. بهرام نه تنها در فرهنگ و هنر دوران ما، که در ادوار گذشته هم یگانه است بی‌بدیل. در تئاتر و سینما بدعت‌گذار و در پژوهش و تاریخ نگاری نه تنها روایتگری صاحب سبک، که کاشف ارزش‌های ناشناخته و حتی گم شده فرهنگ ایرانی است. خلاصه هرچه خوبان همه دارند، این دوست نازنین دوره جوانی من همه یک جا دارند.
یک نکته هم اشاره بکنم بهش که هادی مرزبان که چندی پیش از دست شدیم یک جمله‌ای داشت در مورد بیضایی، گفته بود که حیف از بیضایی که خود چراغ است اما روشناییش را با دست‌های خود و با کمال میل به دور دست‌ها تبعید کردیم. صحبت از تبعید شد. همراه بهرام بیضایی در این سال‌ها مژده شمسایی بوده که سال‌ها در کنارش بود، در فیلم‌ها و نمایشنامه‌هاش هم بازی کرد. می‌دونم که تو با مژده شمسایی هم در این باره گفتگویی داشتی و نگاهش رو جویا شدی، که اگه مایل باشی نگاه مژده شمسایی رو هم با هم در ادامه بشنویم.
احساس من از همکاری با ایشون که معلومه تعارفم نداره، خیال میکنم برای کسی که سینما و تئاتر رو واقعا دوست داره هیچ لذتی بزرگتر از کار کردن با بهرام بیضایی نیست. این که میگم اصلا اغراق نیست، گواهش هم کسانی هستند که باش کار کردند، در همه چیز، در اخلاق حرفه‌ای، از احترامی که به همه عوامل کارش میذاره، از اهمیتی که برای تماشاگرش قائله و تمام توانش رو میذاره تا بهترین رو بهش عرضه کنه، از مهری که به بازیگراش داره و هر کمکی بتونه بهشون میکنه تا خلاقیت بازیگراش شکوفا بشه و در بهترین شکلشون دیده بشن، و کمک میکنه که هرچه بیشتر به نقششون نزدیک بشن، از دریای دانشی که بی امساک در اختیار اطرافیانش میذاره، از طنز درخشانش که همیشه محیط کارش رو مفرح و دوست داشتنی میکنه، از فروتنی و تواضع بی حدش که وقتی باش کار میکنی هیچ وقت احساس نمیکنی به گفته شما داری با یکی از مهمترین ادیبان و هنرمندان کار میکنی. بیشک بخت من بلند بوده که تونستم از سال 1366 تا امروز هر کاری که ایشون کرده منم یه سهم کوچیکی درش داشته باشم. اشاره کردید به زادروزشون. این آرزو یا نیایش هر روزه منه. برای ایشون آرزوی تندرستی دارم و طول عمر. بازم میگم اصلا مبالغه نیست. آقای بیضایی سرچشمه جوشان خلاقیته. گذشته از قلم درخشانش، ذهنش سرشار از فکرهای درجه یک اجراییه. استاد اینه که متن خوندنی رو دیدنی کنه، و واقعا صد افسوس که نتونسته بسیاری از متن‌هاش رو بسازه یا به صحنه ببره، چون به گمان من هر تجربه اجرایی ایشون سرمایه‌ای به تئاتر و سینمای ایران اضافه میکنه.
مژده شمسایی بود. میخوای چیزی اضافه کنی بابک؟
فقط اشاره کنیم که این موسیقی که میشنویم موسیقی فیلم مسافران هست، ساخته بابک بیات، که
بابک بیات
خیلی اثر خاصی هم هست
و اثر خاصی داشت موسیقی های بابک بیات بر سینمای بهرام بیضایی ببیشه بعد از انقلاب.
دقیقا.
و بپردازیم به یکی دیگر از گفتگوهایی که تو در گذشته داشتی. درسته.
میدونیم آقای بیضایی خیلی تأثیر گذاشته بر نسل‌های مختلفی از آفرینشگران هنری که در سال‌های بعد از او به دنیا آمدند، به خصوص یک نسلی که بعد از انقلاب هست. محمد رحمانیان از چهره‌های شناخته شده تئاتر ایران از جمله این افراد هست که بارها هم در صحبت‌ها و گفته‌هاش به تأثیرپذیری از آقای بیضایی اشاره کرده، بارها به سری از آثار آقای بیضایی رو با اجازه خود ایشون اجرا کرده یا روخوانی کرده. در یکی از همین برنامه‌های مرتبط با آقای بیضایی هم من نظر آقای رحمانیان رو در زمانی که آقای بیضایی در قید حیات بود پرسیدم که الان میتونیم بشنویم گفته‌های ایشون رو.
من فقط از یک جنبه به بهرام بیضایی نگاه میکنم و آرزوم رو با صدای بلند اعلام میکنم. بهرام بیضایی همون کسیه که الان جامعه امروز ما، تاریخ امروز ما، نسل گذشته، نسل حال و نسل آینده بسیار بهش محتاجه. بسیار به آدمهایی شبیه بهرام بیضایی نیازمندیم. آدمهایی که در نخستین تعریف وطنشون رو بسیار دوست دارند، سرزمینشون رو دوست دارند، پدر و مادرشون رو دوست دارند، خانه پدری و میراث اجدادیشون رو دوست دارند و چون دوست دارن نمیخوان که آسیبی بهش وارد بشه. بنابراین در هر زمینه‌ای که بتونن و به خصوص در زمینه فرهنگی در کنار این والدین بزرگشون میمونن. بهرام بیضایی در کنار ایران هست، بوده و امیدوارم که سایش همیشه بالای سر ما باشه. خیلی بهش نیاز داریم در این روزهای سخت، در این دوران جانکاه. دم مسیحایی بهرام بیضایی به خصوص در فرهنگ میتونه آینده بسیاری از ما رو رقم بزنه و میتونه باعث بسیاری از تغییراتی که ممکنه در زمینه سیاسی شاهدش نباشیم اما در زمینه اجتماعی و به خصوص فرهنگی سخت بهش محتاجیم. بهرام بیضایی کسیه که میتونه آرزوهای ما رو برآورده کنه و من آرزو میکنم که بهرام بیضایی همیشه برای ما باقی بمونه.
از محمد رحمانیان شنیدیم. باید گفت که به قول محمد چرمشیر نویسنده معاصر، دور ماند بهرام بیضایی پس زده شد، اما بعضی ها حتی اگه دور بمونن، حتی پس زده بشن، اثر انگشتشون انقدر قویه که نمیشه کم اثر و بی اثرش کرد. بابک غفوری آذر، سپاس از تو که با ما بودی. در ادامه هم که باز از تو خواهیم شنید در یک گزارش مفصل و مصداقی.
در اون گزارش در واقع بیشتر نگاهی میکنیم به روند زندگی و اتفاقاتی که آقای بیضایی از زمان شروع فعالیت فرهنگی هنری داشت تا روزهای آخر.
ممنون از تو. و همچنان ساعت 14 جریان داره، یک بار دیگه مروری میکنیم بر خلاصه و گزیده و کوتاهی از تازه‌ترین خبرها با شاهین بشیری و برمیگردیم. میخوایم نگاهی بکنیم به واکنش‌های بسیاری که به درگذشت استاد بهرام بیضایی از شب گذشته تا اکنون صورت گرفته. شاهین بشیری
با سلام دوباره. بر اساس گزارش‌ها، بریژیت باردو، هنرپیشه اسطوره سینمای فرانسه، در سن 91 سالگی درگذشت. بریژیت باردو با فیلم و خدا زن را آفرید به دلیل بازی رها و متفاوتش در سال 1956 به شهرتی جهانی رسید. نرخ دلار در بازار غیر رسمی امروز یک شنبه از 144 هزار تومان فراتر رفت. هر پوند بریتانیا بیش از 193 هزار تومان و هر یورو بیش از 168 هزار تومان معامله شده است. همچنین بهای هر سکه طلای طرح جدید موسوم به امامی با رشد بی سابقه از 169 میلیون تومان گذشت. وزیر بهداشت گفت حوادث ترافیکی سومین علت مرگ در کشور است. به گزارش ایسنا، محمد رضا ظفرقندی در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی مرکز استان‌های کشور شیوه نامه تشکیل کمیته فنی سلامت و ایمنی ترافیک که از مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را ابلاغ کرد.
شاهین بشیری نگاهی کرد به خلاصه ای از خبرها و همچنان ساعت 14 رو دارید دنبال میکنید. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. ما این ساعت 14 رو اختصاصاً به بهرام بیضایی و تأثیر شگرفی که بر تاریخ و فرهنگ ایران داشت، البته همونطوری که پیشتر هم گفتم این تأثیرگذاری قطعاً ماندگار خواهد بود، با مرگ جسمی آقای بیضایی متوقف نمیشه. یک رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم و برگردیم. بنیامین صدر در کنار من در استودیو هستش تا نگاهی بکنیم به واکنش‌های بسیاری که به درگذشت بهرام بیضایی شده.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
اما در میان واکنش‌هایی که من دیدم، یکی از واکنش‌ها خیلی برام جالب بود. خیلی ها بهرام بیضایی رو به شکل یک پدر تصویر کرده بودن بنیامین و گفته بودن که او کسی بود که سند می آورد و به روی صحنه می برد و روی میز می گذاشت تا بگه که ایران بزرگتر از ذهن‌های معیوب شماست و اکنون که بهرام بیضایی نیست چقدر بیپناه شدیم و این بیپناهی چقدر تلخ و غم انگیزه. اما تو میدونم که تمام واکنش های مهم رو دنبال کردی، از تو بشنویم.
خب این سوگ و فقدان بازتاب‌های بسیاری داشت محمد، نه فقط بین فیلمسازان و هنرمندان که در بین حالا دیدگاه‌های مختلف سیاسی و عقاید مختلف، اما در بین هنرمندان. جعفر پناهی فیلمساز سرشناس ایرانی نوشته، خطاب به درباره مرگ بهرام بیضایی، نوشته که بیضایی سالها حذف، سکوت تحمیلی و دوری رو تحمل کرد، اما هرگز از زبان و باور خود عقب ننشست. اسخر فرهادی دیگر کارگردان سرشناس سینمای ایران هم در پیامی نوشته که ایرانی تر از بهرام بیضایی در عرصه فرهنگ و هنر نشناخته. اما کیهان کلهر نوازنده سرشناس، او متن زیبایی رو منتشر کرده محمد درباره این فقدان و سوگ و نوشته که بهرام بیضایی طربنام نویس همه مطربان گمنام و خاموش قرنها که جز شادی نخواستند و جز اندوه نبردند. اشاره کیهان کلهر هست به رنج و سختی بهرام بیضایی در سالهایی که خودش میگفت همچنان به ایران فکر میکنه و در تبعیدی خود خواسته بود. اما گلشیفته فراهانی بازیگر نام‌آشنای سینما ایران هم نوشته که چه فقدانی برای ملت ماست و چه ننگی برای آنها که این اسطوره را به تبعید فرستادند. نیکی کریمی دیگر بازیگر زن سینمای ایران هم در پیامی نوشته که او رفت و زیر سانسور سرخم نکرد. او رفت از سر وفاداری به خودش و اما سخت رفت، اما زنده و تپنده زندگی کرد. اما جدای از این چهره های فرهنگی و هنری که بیشتر فیلمسازان و سینماگران در ایران بودند، در بین اهالی سیاست و چهره های سرشناس سیاسی هم این فقدان و سوگ بازتاب داشت. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به نگاه بهرام بیضایی به هنر به عنوان مسئولیتی ملی در پیامی در صفحه شبکه های اجتماعی خودشون نوشتن که این هنرمند عمر خود را وقف بازآفرینی اسطوره و تاریخ ایران کرد و نقشی مهم به تعبیر شاهزاده رضا پهلوی در پاسداشت هویت ایرانی داشت. در واقع اون وجه ملی که تو هم در ابتدای سخن بهش اشاره کردی در این پیام ها عموما منتشر شده. اما در ایران، در سرزمینی که با بهرام بیضایی خیلی مهربان نبودن، محمد رضا عارف معاون مسعود پزشکیان در پیامی نوشته که بهرام بیضایی نه صرفا یک هنرمند بلکه معمار اندیشه در هنر معاصر ایران بود. عباس صالحی امیری وزیر ارشاد جمهوری اسلامی هم در پیامی درباره سوگ این چهره فرهنگی سرشناس یعنی بهرام بیضایی نوشته که او در سالهای طولانی فعالیت خودش با خلق آثار نمایشی و سینمایی و توجه به ریشه های فرهنگی و اسطوره‌ای سهم بسیار مهم و بزرگی در گسترش روایتگری ایرانی و ملی ایفا کرده. اما در بین چهره های دیگر هم از جمله تاریخ نگاران که مهمترین، یکی از مهمترین اونها عباس میلانی هست که از دوستان و نزدیکان آقای بیضایی هم بود، او در پیامی نوشته که در 15 سالی که بخت همکاری با بهرام بیضایی رو داشته، می‌دیده که چگونه در برابر هر ایران دوست و ملیگرای فروتن بوده و در برابر هر ناخیشتن شناس ایران ستیزی سرکش. اما خیلی جالبه که رسول خادم، قهرمان پیشین کشتی در ایران و از چهره های در واقع مطرحی که این روزها اسمش سر زبان ها هست به خاطر فعالیت های اجتماعی که میکنه، او نوشته که درباره درگذشت بهرام بیضایی گفته که بهرام بیضایی رفت اما هیچگاه نان به نرخ روز نخورد و خودش بود آنچنان که همواره بود. و محمد رضا شفیعی کتکنی، شاعر سرشناس معاصر و نام‌آشنا، در وصف فقدان در واقع در یادبود بهرام بیضایی سروده‌ای داره که به او تقدیم کرد. او نوشت که او به راه خیش می رود بیان که اعتنا کند بر این یا بران، می شکافت آسمان سبز صبح را رو به رنگ‌های بیکران.
بنیامین صدر نگاهی کرد به مهمترین واکنش ها. یکی از واکنش های هم که من دیدم از بهروز غریب‌پور بود. نکته جالبی رو میگه و مینویسه که بهرام بیضایی به تعزیه به تخت حوزی روح تازه‌ای بخشید، آن هم در زمانه‌ای که شبه مدرنیسم ترجمه های پرلکنت شبیه سازی تئاتر مدرن جهانی او را متهم به عقب ماندگی میکرد و از طرف دیگر میگه که بهرام بیضایی همچون تخت جمشید است، بزرگ است و ماندگار، حتی اگر معماریش را نپسندید. با اشاره‌ای به آنچه که گذشت درباره بهرام بیضایی و واکنش‌های بسیاری که بود، اجازه بدید که در اینجا همراه بشیم با شما و بشنویم از بابک غفوری آذر در یک گزارش و نگاه ویژه مصداقی به بهرام بیضایی. اینطوری بگیم، بهرام بیضایی چگونه بهرام بیضایی شد، با بابک غفوری آذر.
من میمیرم و دانایی را نمیشود کشت. این جمله از فیلمنامه تومار شیخ شرزین از زبان شخصیت اصلی آن میتواند توصیف کاملی باشد از نویسنده این اثر شاخص بهرام بیضایی، کسی که او را میتوان از مهمترین اندیشمندان معاصر ایران در اسطوره‌شناسی، پژوهش، ادبیات و هنرهای نمایشی ایران دانست. گستردگی آثار و نوشته‌های بهرام بیضایی و تأثیرش بر هنرهای نمایشی و پژوهش تاریخی معاصر ایران کم نظیر است. دانش عمیق نسبت به تاریخ ایران، پژوهش‌های نوین درباره اسطوره‌های باستانی و نگاه کم نظیر به جایگاه زن ایرانی در گستره تاریخ از ویژگی‌های مشهود آثار بهرام بیضایی است. آثاری که در گذر از چندین دهه فعالیت ادبی و هنری پربار با استقبال و تحسین صاحب نظران مواجه شده است.
نیم قرن نوشتم، نیم قرن در کار نمایش بودم، نیم قرن در کار سینما از قلم زدن تا ساختن، نیم قرن در کار ریشه‌یابی و پژوهش و یک قرن پشت درهای بسته در انتظار یا شنونده گفتگوهای یک طرفه پرسش و تهدید.
بهرام بیضایی 5 دی 1317 در خانواده اهل فرهنگ و ادب که پدر و مادرش به آیین بهایی باور داشتند به دنیا آمد. پدرش میرزا نعمت الله بیضایی آرانی ملقب به زکایی شاعر بود و عمویش ادیب بیضایی نیز شاعر شناخته شده دورانش محسوب می‌شد. واکنش‌هایی که از همان کودکی در کوچه و خیابان مدرسه نسبت به تولد در خانواده‌ای معتقد به آیین بهایی دید، او را با تجربه جدا افتادگی و غریبگی مواجه کرد.
از وقتی خودم شناختم با رفتارهای غیر معمول نسبت خودم روبرو شدم، حالا چه به خاطر عقاید پدر مادرم، چه به خاطر رنگ چشمم، چه به خاطر نوع حرف زدنم، چه به خاطر منطق حرف زدنم، چه به این که درس دوست نداشتم، سینما دوست داشتم، یا به هر دلیلی نمیدونم چرا، مثلا اگه کسی اینمون نباشه سوال برامون.
از همان کودکی به خواندن علاقه داشت. در سالهای مدرسه در گریز از آزارهای همیشگی جادوی سینما را کشف کرد و علاقه‌مند آن شد. نوشتن به صورت جدی را از دوران دبیرستان و از نیمه دوم دهه 30 خورشیدی آغاز کرد. شاهنامه فردوسی از مهمترین آثاری بود که از آن تأثیر گرفت. برخی آثار مهم بهرام بیضایی در همین دوران نوشته شدند، از جمله برخانی آرش درباره شخصیت اسطوره‌ای آرش کمانگیر که از مهمترین آثار ادبی معاصر ایران محسوب می شود.
آرش باز خواهد گشت، آرش باز خواهد گشت،
وان تیر که به بلندی نیزه‌ای بود،
نیزه‌ای که خود بسیار بلند باشد
و از آن آرش بود همچنان می رود.
تحصیل در رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران را به دلیل اختلاف نظر با استادان در شیوه تدریس و آموزش رها کرد و دوره‌ای کارمند اداره ثبت اسناد در گیلیارد دماوند شد، جایی که اولین بار تعزیه را دید و این فرم نمایشی با او تا آخر ماند.
تعزیه از زمانی که من روش کار کردم و اولین بار شاید تعزیه دیدم توی گیلیارد دماوند با من بود و همیشه فکر میکردم که چجوری بیشه تعزیه امروزی داشت که راجب قدیسین اولیا اشقیا غیره نباشه، راجب مردم امروز باشه.
در سالهای پایانی دهه 30 خورشیدی مطالبی درباره سینما و نمایش در نشریات آن زمان نوشت و سال 1341 نخستین نمایشنامه‌اش را با نام مترسک‌ها در شب نوشت. همان زمان از اداره ثبت به اداره تئاتر منتقل شد و همزمان با نمایشنامه نویسی فعالیت‌های پژوهشی‌اش را درباره تاریخ نمایش ایران ادامه داد. حاصل پژوهش‌هایش درباره تاریخ نمایش آثاری شد که برای چند دهه کتاب‌های مرجع آموزش تئاتر در ایران بودند. دهه 40 خورشیدی نخستین نمایش ها از آثار بهرام بیضایی بر صحنه رفتند. از جمله پهلوان اکبر میمیرد. او خود نمایش عروسک ها را در تلویزیون آن زمان ایران کارگردانی کرد و همزمان با نگارش نمایشنامه های متعدد دو نمایش میراث و ضیافت را هم بر صحنه برد. سال 1347 از پایه‌گذاران کانون نویسندگان ایران شد و یک سال بعدش همزمان با اجرای نمایش سلطان مار به عنوان استاد برای تدریس به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران دعوت شد. یک سال بعد از آن نخستین فیلم کوتاهش با نام عمو سیبیلی را برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخت و سال بعدش به زحمت اولین فیلم بلندش رگبار را مقابل دوربین برد.
خب زودتر بگین چی می‌خواستین بگین؟
بله خانم، الان میگم. خانم عزیز، خانم عزیز، چه هوای خوبی، چقدر خوبه که من و شما تنهاییم، دور از اون همه نگاه مزاحم.
تا پیش از انقلاب سال 57 سه نمایش صحنه‌ای، یک نمایش تلویزیونی، دو فیلم کوتاه و سه فیلم بلند، رگبار، غریبه و مه و کلاغ را ساخت، در حالی که از همان زمان با مشکل سانسور و محدودیت مواجه بود، مشکلی که همیشه در زمان حضور در ایران آن را تجربه کرد.
یعنی من داستان این که چجوری سانسور می‌شدن و بگم خیلی طولانیه. یعنی بعد من از اول بچگیم شروع کنم که در هر حرف و هر عقیده و هر فکر و هر مرحله این اتفاق افتاده، از بعد از لحظه تولد، از آن لحظه‌ای که در روز یا نیمه شبی با گریه به دنیا اومدم، احتمالاً اصلا این گریه می‌کردم.
بهرام بیضایی یک سال پیش از انقلاب 57 در سخنرانی‌های نویسندگان در باغ سفارت آلمان برخلاف بسیاری دیگر از دوستان و همکارانش ترجیح داد به ریشه‌های اجتماعی سانسور در جامعه ایران بپردازد.
درست این نیست که ما بخواهیم که نویسنده اونطوری که ما می‌خوایم بگه. درست اینه که بذاریم نویسنده اونطوری که فکر می‌کنه بگه. و ما هم خودمون شخصاً تضایی به وجود بیاریم که توش بتونیم اونطوری که فکر می‌کنیم بگیم.
انقلاب 57 اما زندگی بهرام بیضایی را دگرگون کرد. فیلمی که فیلمبرداریش را پیش از وقوع انقلاب آغاز کرده بود، پس از انقلاب اجازه نمایش نیافت. شریکه تارا شد اولین فیلم توقیفی او پس از انقلاب.
همه یه قبیله من به تو التماس میکنه.
قبیله در بین نیست، خودت هم میدونی، هیچ وقت هم نبوده.
قبیله بسیار مرد که سوگندشان به شمشیر دولاب بود.
کو؟ کجا مردای قبیله تو؟
با آنکه اجازه اجرای نمایش مرگ یزدگرد در تئاتر شهر تهران را یافت، اما مسئولان با نمایش نسخه سینمایی این اثر دو سال بعد از آن مخالفت کردند.
با مرگ پدر از همیشه بیگزترم.
بیگز دختر جان، نترس، تو هم بیدرنگ میمیری و من با تو.
سال 1360 هم به دنبال انقلاب فرهنگی از تدریس در دانشگاه تهران منع شد. تردید و سوء ظن نسبت به بهرام بیضایی نزد حاکمان ایران پس از انقلاب 57 به مراتب بیشتر از حاکمان قبلی بود. سومین فیلم بعد از انقلاب بیضایی، باشو غریبه کوچک هم، که اثری همدلانه درباره مفهوم همراهی ملی در زمانه جنگ ایران عراق بود، پس از آماده شدن سرنوشتی بهتر از دیگر فیلم‌های پس از انقلاب سازندش نیافت و تنها زمانی به نمایش درآمد که جنگ پایان یافته بود. این فیلم از ستایش شده ترین آثار بعد از انقلاب سینمای ایران محسوب می شود.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم، ما فرزندان ایران هستیم.
نخستین فیلمی که از بهرام بیضایی پس از انقلاب به صورت عمومی به نمایش درآمد، شاید وقتی دیگر در سال 1367 بود. سالی که آقای بیضایی دلسرد از فشارها و تنگناهای مختلف از ایران به سوئد رفته بود. اقامت او در خارج از ایران چندان به درازا نکشید و او در بازگشت فیلم مسافران را در ستایش از زندگی ساخت. بهرام بیضایی پس از ساخت فیلم مسافران در نیمه اول دهه 70 خورشیدی با مشکلات قبلی در بروز محدودیت‌هایی برای ساخت طرح‌های مختلفش روبرو شد. فیلمنامه‌ها و نمایشنامه‌هایی که یکی پس از دیگری از سوی مسئولان حکومتی اجازه ساخت نمی‌گرفتند. این در زمانی بود که فشارها بر روشنفکران و دگراندیشان ایران افزایش می‌یافت. بهرام بیضایی در این مقطع از معدود سینماگرانی بود که نامه معروف به ما نویسنده ایم را در اعتراض به سانسور و فشارهای حکومت بر نویسندگان امضا کرد. انتشار این نامه بر فشارها افزود. این وضعیت باعث شد تا بار دیگر همراه خانوادهش ایران را به قصد اقامت در استراسبورگ فرانسه ترک کند. وقوع دوم خرداد و بروز برخی گشایش‌ها در فضای فرهنگی ایران باعث شد تا بهرام بیضایی با وعده امکان اجرای آثارش به ایران بازگردد و پس از 18 سال دو نمایش کارنامه بندار بیدخش و بانو آویی را بر صحنه ببرد. سال 1379 بهرام بیضایی پس از 10 سال فیلم سگ‌کشی را ساخت که یک سال بعد در نمایش عمومی تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم سال شد.
بهتون التماس میکنم، به خاطر یکی دیگه نخودم، به خاطر فلک زده ای که ته چاه و من دارم تقلا میکنم بکشمش به سطح خاک، از زیر صفر به صفر، ستم کشی مثل خود من که به جای یکی دیگه داره تنبیه و تحقیر میشه. راضی شدین؟
با وجود این موفقیت همچنان مشکل و محدودیت برای بهرام بیضایی ادامه داشت.
گله کردن خیلی کوچیکه برای اون سانسوری که ما مواجه بودیم. من فقط میپرسم به چه حقی شما این کارو میکنین؟ به چه حقی خیال میکنید مرکز جهانی؟
در این دوره او بیشتر متمرکز بر تئاتر شد و نمایش شب 1001 را اجرا کرد. در مقطعی خاص فرصت اجرای نمایش مجلس شبیه در ذکر مصائب استاد نوید ماکان و همسرش مهندس رخشید فرزین درباره قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و دگراندیشان را پیدا کرد که تنها 24 شب توانست بر صحنه بماند.
با پاهای خودم برده نمی‌شدم، حتی نمیشد به پشت سر نگاه کنم. با این همه نمیدونم چطور بود که میدیدم همسرم خانم مهندس رخشید فرزین جیغ زنان از من دور میشد.
پس کشیده میشدم، آره، به این که قدمی بردارم، تا یه دفعه پرده سیاهی جلوی چشمم افتاد و از خواب پریدم.
خانم مهندس رخشید فرزین از خواب پری میخواست.
پس از این نمایش افرا یا روز می‌گذرد را بر صحنه برد و ساخت فیلم وقتی همه خوابیم شد آخرین ساخته سینماییش در ایران. بهرام بیضایی سال 1389 ایران را همراه خانواده‌اش به قصد اقامت در آمریکا ترک کرد و به تدریس در دانشگاه استنفورد و ادامه فعالیت‌های پژوهشی و نمایشیش پرداخت.
30 سال کشید تا من که روی دست فرهنگ دوگانه ایران مانده‌ام دست کم به شغل خاندان پدرم معلمی برگردم، آن هم بسیار دور از سرزمین پدریم.
در این زمان فرصت یافت بدون سانسور و محدودیت به فعالیت بپردازد و 5 نمایش را به شیوه های مختلف بر صحنه برد. بهرام بیضایی سال 1401 در همراهی با اعتراضهای معروف به زن زندگی آزادی مثنوی با مطلع مردم خوشباور 57 منتشر کرد که میتواند شاخصترین واکنش سیاسی او به حکومت برآمده از انقلاب 57 باشد. این مثنوی برای نخستین بار در رادیو فردا منتشر شد.
مردم خوشباور 57
آخرین اثر بهرام بیضایی نمایش داشاکل به گفته مرجان بود که با نگاهی به داستان کوتاه داشاکل نوشته صادق هدایت نوشته شده بود. این نمایش در 2 قسمت در سالهای 1403 و 1404 در برکلی کالیفرنیا به روی صحنه رفت و کتابش نیز چند هفته پیش از درگذشت بهرام بیضایی منتشر شد. 10 فیلم بلند، 4 فیلم کوتاه، اجرای 15 نمایش صحنه‌ای و 1 نمایش تلویزیونی کارنامه بهرام بیضایی در کارگردانی فیلم و تئاتر است، در حالی که 10 فیلمنامه و نمایشنامه اجرا نشده از او باقی مانده است که شمار حیرت آور آثار اجرا نشدهش دریغ دردآوری برای فرهنگ و هنر ایران محسوب می شود، دریغی که حالا با غم بزرگ نبودن او همراه می شود.
اهل اندیشه و فرهنگ، نشانه های خوب تناب و گلوله و چاقو. این یکی از آخرین داستان های شهرزاد است که عمدن از کتاب عمدن گم شده هزار افسان حذف شده و من آن را به روایت خود او در خواب دیدم. شهرزاد ولی در خواب های ما بیدار است. برای فرهنگ آن سرزمین جوانی و برای مردم آن سپید بختی آرزو میکنم. چنین گفت شهرزاد.
بله، شنیدید از بابک غفوری آذر، یادی از بهرام بیضایی که شب گذشته خبرش که منتشر شد بسیاری رو زیر و رو کرد. همین امروز هم که من تلاش کردم بسیاری از هنرمندان و همکاران آقای بیضایی رو پیدا کنم، به هر حال برخشون در شرایطی نبودند که در این لحظه بتونن در برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 حضور داشته باشن و بتونیم در مورد بهرام بیضایی صحبت کنیم. اما اتفاقی که افتاد خیلی جالب بود، نه از این نظر که بگم جالب، به این دلیل که هم بهرام بیضایی و هم بریژیت باردو هر دو نامهاشون با ب آغاز میشد. بریژیت باردو ستاره سینمای فرانسه هم در 91 سالگی درگذشت. ستاره‌ای که بسیار تاثیرگذار بود در زمان خودش و سینمایی در تهران بود که بعدها این سینما در خیابون انقلاب تغییر کرد نامش به سینما پیام انقلاب اگر اشتباه نکنم، و این سینما در گذشته سینما بیبه نامگذاری شده بود. و در مورد بریژیت باردو هم میشه بسیار گفت، از جمله اینکه یکی از خصلت‌های خوبش این بود که بسیار در زمینه حقوق حیوانات فعالیت کرد. اما بپردازیم به یک گزارشی که در این لحظه همکارانم در اختیارم گذاشتند در ارتباط با رویکرد ایالات متحده آمریکا که تغییر کرده و لازمی از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا رو اعلام کردن. نخست وزیر عراق از تلاش‌های دولتش برای میانجیگری میان دو طرف خبر داده. ایده جزائری.
محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق از تلاش‌های بغداد برای میانجیگری میان ایران و آمریکا خبر داد. آقای السودانی شنبه ششم دی در مصاحبه با شبکه المدین گفت که دولتش چند بار عامل کاهش تنش میان تهران و واشنگتن بود. او افزود که دولت عراق اکنون در حال تلاش برای فراهم کردن زمینه دیدار میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی در بغداد برای اثرگیری مذاکرات میان دو طرف است.
الان عندنا مسعى مهم في مسألة ترتيب لقاء ثنائي بين البلدين في بغداد.
نخست وزیر عراق گفت که مسئولان آمریکایی از جمله تام باراک فرستاده ویژه دولت آمریکا به سوریه آمادگی گفتگو با مقام‌های ایرانی در بغداد را اعلام کرده‌اند. او ادامه داد که مقام‌های ایرانی نیز آماده مذاکره با آمریکا هستند، اما خواستار آنند که طرف آمریکایی به گفته او از دیکته کردن شرط‌های خود و تهدید دست بردارد. 26 آذر گذشته عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یک کنفرانس خبری به مسئله مذاکرات با آمریکا پرداخت.
الان هم اگر که رویکرد خودش رو اصلاح بکنن و آماده یک مذاکره از موضع برابر و از موضع احترام و بر اساس منافع متقابل باشند، ما مجدداً بررسی خواهیم کرد.
عراق پیش از این نیز چند بار میانجی میان ایران و آمریکا بود، از جمله سال 1386 که نمایندگان تهران و واشنگتن در بغداد دیدار و گفتگو کردند. ایران و آمریکا پیش از جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل 5 دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کرده بودند، اما پس از آغاز حملات اسرائیل در روز 23 خرداد گذشته و سپس مشارکت آمریکا در حمله به تأسیسات اتمی ایران این مذاکرات متوقف شد. سخنان نخست وزیر عراق در حالی مطرح می‌شود که جلسه روز دوم دی شورای امنیت سازمان ملل متحد شاهد جدال لفظی میان نمایندگان ایران و آمریکا بود، جلسه‌ای که با موضوع برنامه هسته‌ای ایران برگزار شد. در این جلسه مورگان اورتگاس معاون فرستاده ویژه دولت آمریکا به خاورمیانه گفت ایالات متحده همچنان آماده مذاکره با ایران است، به شرط اینکه ایران آماده گفتگوی مستقیم و معنادار باشد.
The United States remains available for formal talks with Iran, but only if Tehran is prepared for direct and meaningful dialogue.
او ادامه داد که برای هر توافقی آمریکا انتظار دارد که غنی سازی اورانیوم در ایران صورت نگیرد، مسئله‌ای که به گفته خانم اورتگاس اصلی پایدار برای واشنگتن است.
Foremost, there can be no enrichment inside of Iran, and that remains our principle.
این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره غنی‌سازی را حق ایران دانستند. امیر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل متحد در پاسخ به خانم اورتگاس ضمن تأکید بر موافقت ایران با به گفته او مذاکره منصفانه
We appreciate any fair and meaningful negotiation.
آمریکا را متهم کرد که می‌خواهد خواسته های از پیش تعیین شده خود را دیکته کند و به گفته او ایران زیر بار فشار و ارعاب نخواهد رفت.
ایلیا جزایری و گزارشی درباره مذاکرات ایران و آمریکا و شرایط جدیدی که پیش اومده. نخست وزیر عراق گفته که میتونه میانجیگری کنه و قطعا در این باره بیشتر خواهید شنید. سپاسگزارم که ساعت 14 امروز رو در یک حال و هوای ویژه دنبال کردید و با ما همراه بودید. براتون در ادامه روز خوبی رو آرزو میکنم.
ساعت 15